أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 16 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثناء عالم وجود. در ابتدای این جلسه با تذکری و 3 روایت از وجود مقدس امام باقر علیه السلام نسبت به اهمیت کسب علم بحثمون رو آغاز میکنیم. وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام فرمودند عالم ینفع به علمه، اهل علمی که از دانشش بهره‌مند است، یعنی خدا به او توفیق داده، حالا این توفیق به هر میزانی که باشد از علمش بهره ببره. افضل من 70,000 عابد، از 70,000 عابد که فاقد معرفت دینی هستند برتر و ارجمندتر است. هفتاد هزار عابد اهل عبادته، اما سرکار خانم کاشانی مثلا ایشون وقت میگذاره، عمرش رو صرف میکنه برای اینکه از مباحث معرفتی استفاده کنه، روایات اهل بیت رو میخواند، از مباحث قرآنی بهره میبرد. این فرد نزد خدای متعال برتر است از 70,000 عابد. اگر بزرگواران مد نظر داشته باشند، این موضوع در جاهای دیگری هم طرح شده و می شود که این به این معنا نیست که ما اهل عبادت نباشیم، اهل بندگی نباشیم، اهل ذکر و نماز و روزه و خواندن قرآن نباشیم، فقط از این کلاس به اون کلاس یا از این جلسه به اون جلسه یا از این کتاب به اون کتاب. نه، این معناش این نیست. بحث اهمیت علم است در برابر عبادت همراه با جهل. عبادت همراه با جهل. روایت دیگر، این روایت در کتاب کافی شریف هست. روایت دیگر از وجود مقدس امام باقر علیه السلام که فرمودند هر یک از شما که به تعلیم دیگران قیام میکند. بزرگواران مطلب رو میشنوند، همت میکنند، این رو برای عزیزانشون هم بازگو میکنند. دو چندان پاداش شاگرد از جانب خداوند متعال عائد او میشود. فرزند شما بهره‌ای میبره از روایتی که براش نقل کردین، از داستانی که براش گفتید، اما بیش از این که او بهره‌مند از برکات معنوی این نقل بشود، شما بهره میبرید. علاوه بر آن که نسبت به شاگرد خیش نیز دارای مزیت و برتری است. اهل علم نسبت به اونهایی که علم ندارند برتری دارند. حتی در روایات داره که نگاه به اهل علم ثواب داره. اهل علم را می دانیم منظور چیست؟ منظور کسانی که اهل علوم اهل بیت علیهم السلام هستند که برترینشون وجود مقدس حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. لذا بر شماست که دانش را از حاملان علم بیاموزید و همان گونه که علما و دانشمندان شما را تعلیم دادند به تعلیم برادران دینی خود قیام نمایید. وجود مبارک امام باقر علیه السلام می‌فرمایند همون طوری که شما علم را می‌آموزید همت کنید که برادران دینی خودتون، خواهران ایمانی خودتون رو هم از آنچه که بهره بردید تعلیم بدید. روایت سوم، وجود مقدس امام باقر علیه السلام فرمودند، روایت سوم، نشستن در مجلسی که در آن مجلس در کنار کسی قرار گیرم که اعتماد علمی نسبت به او ممکن باشد. یعنی یک کسی که سخن او بر مبنای قرآن و روایته، من نسبت به آنچه که او میگوید اطمینان دارم. وجود مبارک هست باقر علیه السلام می فرماید در نظر من از کار و عبادت به مدت یک سال مستحکمتر و اطمینان بخشتر است. اگر نزد کسی بنشینیم که از علم او بهره ببریم و نسبت به علم او به تعبیر حضرت باقر علیه السلام مطمئن باشیم، قصد فریب من رو نداره، سخنش سخن به انحراف نیست، به خطا نیست، حضرت می‌فهمید برای من بهتر از این است که یک سال برم مشغول کار بشم. خب این یک سال مشغول کار، ما گاهی پلو خودمون میگیم بله خب بهتره، آدم واقعا ابوابی از علم برش گشوده میشود، بهتر از کاره. حضرت تعبیر عبادت رو هم میارن، یک سال مشغول عبادت باشن. اینها ارزش معرفت در علوم دینی است. توجه دارن بزرگواران، ارزش معرفت در علوم دینی است. اشکالی نداره یه نفری نجاری کنه، یه نفری مثلا در جایی مغازه‌ای داشته باشه، کسی اهل اداره‌ای باشه مثلا فرض کنید، یه نفر مهندس ساختمان باشه، یه نفر در شرکت برق باشه مثلا، اینا که اشکال نداره، دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، درآمدی هم کسب میکنن به حلال انشاءالله با توجه به شرایطی که دارن و قراردادهایی که بستن. این مغایرتی با اینکه فرد اهل کوشش در کسب معارف اهل بیت داشته باشه نداره. مگه الان که شما اکثراً برنامه هاتون رو تنظیم کردید، نشسته اید برای اینکه از مباحث معرفتی استفاده بکنید، مغایرتی داره این کار با زندگی جاری شما؟ نه. ولی آدم باید این ارزش رو برای معارف دینی قائل باشه و بداند که چقدر کسب این علم و معرفت ارزش داره و چقدر قیمتی است این وقتی که داره میگذاره. حالا اگر یکی از شما، دوتا از شما شرایط رو فراهم کردین که 5 نفر دیگه هم بهره‌مند شدند، چقدر نیکوه. شرایطی رو فراهم کردید که عده‌ای بتوانند از مکتوب اون مباحث معرفتی استفاده بکنند، شما واسطه خیر شدید. هیچ کدومش رو برای امر و زید انجام ندهید، هر کار میخواید انجام بدید برای خدا. اگر دیدید این پیاده کردن این جزوه یا نوشتن این مطلب یا خواندن این کتاب در راستای رضایت خدا هست، براش وقت بذارید. اگر نه با هیچ کس تعارف نکنید و عمرتون رو صرف چیزی که نمیدانید حتی برای قیامتتون سود داره یا نداره نکنید. این جمله رو تکرار کنم: اگر نمیدانید یک کاری برای قیامتتون سود داره یا نداره، اون کار انجام ندید. یه موقع شما میگید آقا مثلا بالاخره یه سری امورات جاری زندگیه، اونایی که اهل معرفتن همون امورات جاری زندگیشون هم کاری میکنن که برای قیامتشون باشه. حالا نه، ما الان خیلی در رده بالا نیستیم، اما بالاخره آدم باید بخشی از عمرشو برای کسب معارف اهل بیت بذاره، بخشی از عمرشو در انس با قرآن بگذاره، در فهم مفاهیم قرآنی بگذاره. بزرگواران که روایت دوم رو صدا براشون قطع شد فرمودند، یه بار دیگه پایانش رو میخوانم. حضرت باقر علیه السلام فرمودند: بر شماست که دانش را از حاملان علم بیاموزید و همان گونه که علما و دانشمندان شما را تعلیم دادند، به تعلیم برادران دینی خود قیام نمایید، یا خواهران ایمانی خود را هم مشمول اون علمی که آموخته اید قرار بدهید. این بخش تذکر به جایگاه علم که این نوبت از روایات حضرت باقر سلام الله علیه چند روایتی رو عرض کردیم. میایم سراغ نکات مربوط به وجود مقدس امام حسین علیه السلام. بله بفرمایید.
سلام استاد. سلام. هر سه تا روایت از اصول کافی بود؟
بله بله. خب
سلام
علیکم. چشم، من روایت اولم برای شما عرض میکنم. البته کوتاه بود ولی واقعا زیبا. عالمون ینتفع به علمه، عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. عالمی که از علمش بهره ببره، افضل است از 70,000 عابد. حالا اگر این عالم اهل عبادت باشه، شما ببینید چه قوقایی می شود. صفحه 79 این کتاب، نه 79. اگر این عالم اهل عبادت باشه، هر یک رکعتش چقدر با یک رکعت نماز بنده و امثال بنده متفاوت خواهد بود. خب روایت یک رو هم کامل فرمودید یا باز جایش؟ خواهش. بریم سراغ بله خواهش.
همون تکه از روایت دو رو که صداقت شد،
بله.
دوباره صدای من قطع شد، من نفهمیدم، ببخشید. امکان داره تکرار؟
بله بله، من دوباره عرض کنم. همان گونه که علما و دانشمندان شما را تعلیم دادند، به تعلیم برادران دینی یا خواهران ایمانی خود قیام نمایید. خواهش. در نکات مربوط به سید الشهدا علیه السلام رسیده بودیم به نکته چندم. جزوه هاتون رو نگاه کنید، اونایی که غیبت داشتن ببینن چند تا نکته جا افتادن، جاش رو خالی بگذارن. اونهایی که
نکته 37
بسیار خوب. پس فعلا در شماره ها توافق داریم. گاهی اوقات شماره ها یهو خیلی فاصله میگیره. الحمدلله که داریم گام به گام میریم جلو. روایتی رو که عرض کردم تصمیم داریم انشالله، چون این روایت یه خورده مفصل هست، دوست داریم این روایت رو کاملش رو بخوانیم. البته این روایت رو بخش های مختصریش رو حتما اکثر شما شنیده اید، منتها کل روایت رو معمولا ما بر نخورده ایم. روایت از ریان ابن شبیبه که نسبتی هم با معتصم عباسی داشته. این روایت مربوط است به دیدار او، نکته 37 توجه به روایت مشهور ابن شبیب. بله بله، چی شو بگم؟
روایت از
ریان ابن شبیب. ریان ابن شبیب که شماها معمولا تو روزه ها شنیده اید که مثلا یه تعبیرشو میگن یبن شبیب. این روایت از وجود مقدس امام رضا علیه السلامه که در روز اول محرم خدمت وجود مقدس سامن الحجاج سلام الله علیه رسیده. این روایت رو با همدیگه بخش بخش میخوانیم. متن عربی این روایت رو هم میتوانید سرچ کنید پیدا کنید. من با اجازه شما به جهت اینکه خود روایت طولانیه ترجمه اش رو میخوانم و ذیل ترجمه اش سخن عرض میکنم. کسی خواست متن عربی روایت هم سرچ بکنید هست، یعنی از روایات مشهور راجب سیدالشهدا علیه السلام است که در جاهای مختلفی هم ذکر شده. من اسنادشم عرض بکنم: امالی مرحوم شیخ صدوق مجلس 27 بهار جلد 44 صفحه 285 و جلد 101 صفحه 102، عیون اخبار و رضا هم آمده، در کتاب عوالم هم نقل شده، در کتاب اقبال هم آمده است. حالا دیگه این مدارک متعددش رو احتمالاً ما نیاز به مراجعه نداریم، ولی روایت بسیار مشهور است و به تعبیر محدثین به سند معتبر از ریان ابن شبیب نقل شده. میگه روز اول محرم خدمت وجود مقدس امام رضا علیه السلام رسیدم. حضرت فرمودن: ای پسر شبیب، آیا روزه ای؟ گفتم نه. فرمودند: این روزی است که حق تعالی دعای حضرت زکریا را مستجاب فرمود، در وقتی که از حق تعالی فرزند طلبید. و ملائکه او را ندا کردند در محراب که خدا بشارت می دهد تو را به یحیی. سوره مبارکه آل عمران آیه 38. پس هر که این روز را روزه دارد دعای او مستجاب است، چنان که دعای زکریا مستجاب گردید. پس اگر بخواهید روایت رو بخش بخش بنویسید، بخش اول که شماره مثلا میزنید میشود اهمیت روزه در روز اول ماه محرم. خدا وعده داده است از قول حجتش امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که کسی که در این روز را روزه بگیرد خداوند دعایش را مستجاب میکند. راجع به استجابت دعا بارها صحبت کردیم، بازم اگر ابهامی بود میفرمایید، دوستانی که در اون جلسات بودن کمک میکنن، اگرم باز نیاز به تکمیل داشت من عرض میکنم. بخش دوم سخن حضرت رضا علیه السلام فرمودند ای پسر شبیب، محرم ماهی بود که اهل جاهلیت در زمان گذشته ظلم و قتال را در آن ماه حرام می دانستند. در گذشته ظلم و قتال را در آن ماه حرام می دانستند. چرا؟ برای حرمت این ماه. پس نکته دوم، ماه محرم حرمتی دارد. یعنی بالاخره باید برای این ماه یه ملاحظاتی باشه. ما الان مصداق تعیین نمی کنیم، ولی یه کارهایی خوبه در این ماه انجام نشود، این ماه حریمش حفظ شود. این که نکته نکته میکنیم اینا همش ذیل نکته 37 ها. نکته 37 روایتی است که حضرت رضا سلام الله علیه به ابن شبیب فرمودند. بخش دیگر روایت، پس این امت حرمت این ماه را نشناختند. این امت مدعی اسلام، بالاخره اینا خودشون رو منتسب به پیغمبر و اسلام میدانند و حرمت پیغمبر خود را ندانستند. و در این ماه با ذریت پیغمبر خود قتال کردند. و زنان ایشان را اسیر نمودند و اموال ایشان را به غارت بردند. بخش سوم روایت اشاره است به این که پیامبر هم حرمتی دارد و اهل بیت پیامبر هم حرمتی دارند. خب سوال، آیا هر کسی که منتسب به پیغمبر بود صاحب حرمت است؟ هر فردی که به خانه پیغمبر رفت آمد داشت دارای حرمت است؟ هر کس پیغمبر را دید صاحب حرمت است؟ خیر. در اینجا ما یک تفاوت اعتقادی مبنایی و البته پرتنش با پیروان مکتب خلفا داریم. ما معتقدیم کسی از اهل بیت پیغمبر مورد احترام است و حرمت دارد که در مسیر رضایت پیغمبر عمل بکنه. کسی که بر خلاف رضای خدا و پیغمبر و حجت خدا عمل بکنه، این با نسبت داشتن به امام و حجت خدا حرمتدار نمی شود. و اساساً نکته دیگری که در ذیل آیه مبارکه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا صحبت می شود، این است که اهل بیت یک فرد چه کسانی از اون فردند. و اونجا گفتگو می شود که اهل بیت فرد کسانی هستند که از ذریه او هستند، نه کسانی که با ازدواج به یک خانه ای می آیند و یا با طلاق از یک خانه ای بیرون می روند. اینا اهل فرد نیستند، اینها به فرد منتسب می شوند. پس همسران پیغمبر اهل بیت پیغمبر نیستند. چرا؟ چون به خطبه عقدی به خانه پیغمبر می آیند، هر زمانی پیغمبر به هر دلیلی مصلحت ندانند ادامه زندگی با اونها رو و اونها رو طلاق بدن، اونها از خانه پیغمبر می روند. اهل بیت پیغمبر اونها نیستند. اما سخن اولی که عرض کردم و در اون باید توجه داشته باشیم، البته اینجا بحثشو باز نمی کنیم، انشالله در مباحث امامت در بحث عدالت صحابه پیروان مکتب خلفا معتقدند هر کس به هر میزانی پیغمبر را درک کرده باشد صحابی است و باید حفظ و حرمت شود، حتی اگر کسی به خبیثی معاویه باشه علیه الهاویه، یعنی خبیثی مثل معاویه که واقعا جرثومه ای بوده است از فساد و بدی و خیانت و ظلم، یه همچی جرثومه ای که در اواخر عمر پیغمبر به اجبار و در ظاهر تسلیم می شود و به کلامش اقرار می کند و قطعا نه در قلبش، یه همچی کسی که مجبور میشه اسلام بیاورد، این میشود جز صحابی. در نظر پیروان مکتب خلفا معاویه و امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یک حد است سخنشون، که اون تعبیر مشهور را که در جلسه اول مباحثی پیرامون معرفت امام زمان علیه السلام مفصل راجبش صحبت کردیم و فکر میکنم فایلش هم در سایت هست، اینجا تداعی می کند که الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی قال معاویه و علی. پس نکته سوم، بخش سوم از این روایت، بحث حرمت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر است که در ذیل این بحث معنای حرمت داشت اهل بیت پیغمبر را و اهل بیت پیغمبر را کمی توضیح دادیم و این تفاوت مبنایی در نگاه شیعیان و فرقه ناجیه با پیروان مکتب خلفا را بیان کردیم که چه بود؟ کسی از اهل کسی حساب می شود که در راه او باشد و پیرو او باشد و با رضای او حرکت کنه. آقا به ما گفتن در این کلاس اگر چیزی گفتن مبنای قرآنی و روایش رو میگن، الان بزرگواران یک شاهد قرآنی را میتوانند از حفظ بخوانند که نشان میدهد قرآن هم همین توضیح را میدهد. در واقع ما اقتدای به قرآن میکنیم در این توضیح، اینجوری مؤدبانه تره. انهو لیسه من اهلک، پسرشه دیگه، نزدیکتر از این که نیست. این قرآن میگه او از اهل تو نیست. در ماجرای طوفان نوح یه خود بزرگواران با تأخیر فکر میکنم انشالله میخواستن جوابو بدن، ولی خب الان اکثرا یه چراغشون خاموش شده، حالا دیگه نمیدونم، مواظب دوتا چراغ دیگه تون باشین. پس اگر ما این جمله رو داریم میگیم، این جمله مستند به قرآن است. انهو لیس من اهلک، بچته ولی از اهل تو نیست. چرا؟ به خاطر اینکه از فرزندان تو نیست. اونجا یه دونه مثلا از این سریالای ایرانی ساختن که همه احساس میکنن بعد 20 سال میفهمن این باباشون نیست، اون مامانشون نیست. یه مدتی مد شده بود از اینا هی درست میکردن که همه شک میکردن بالاخره این پدر مادر من پدر مادر منن یا نیستن. یه فیلم هایی میساختن که همه خلاصه شک کنن در آبا و اجدادشون. بالاخره اینا بله کار فرهنگی میکردن دیگه. بس این سریالا نبوده، روشنه. حضرت نوح میگه خدایا بچم، میگن از اهل تو نیست. چرا؟ چون در مسیر تو نیست، چون در مسیر رضایت تو نیست، در مسیری که تو تعیین کرده ای برای بندگی نیست. خیلی قشنگ و ظریف و مختصر و با زبانی که در سطح فهم خودم بود یه بحث مهمی را اینجا گفتیم. ما حالا درسته ما خیلی یواشکی گفتیم رد شدیم، ولی شماها این رو جدی بگیرین، این بحث به کارتون میاد، متعدد به کارتون خواهد آمد. نکته چهار روم همین جا حضرت رضا علیه السلام میفرمند پس خدا نیامرزد ایشان را هرگز. امام رضا علیه السلام دارن دعای خیر میکنن در حق اینها یا نه؟ این اسمش نفرین هست یا نه؟ آقا نفرین بده یا خوبه؟ قبلا جوابشو گفتیم، بگن. نه یه مسئله فقهی، شما اشاره به یه مسئله فقهی کردید. اصل نفرین، اصل دعا رو قبلا صحبت کرد.
نفرین ما طبق آیه قرآن گفتیم اصل نفرین اشکالی نداره، وقتی ما در قرآن هم لعنت خدا و فرشتگان رو داریم.
در واقع یه جمله تکمیل تر، این صحبتتون درسته، ولی بخوام تکمیل تر بگیم، میگیم لعن و نفرین یا دعای خیر باید ببینیم از چه کسی صادر میشود و به چه کسی تعلق پیدا میکند. یه نفر یک مثلا فرض که یه آدم جاهل منحرفی لعنت میکنه امام جماعت مسجدشون رو که ادم با تقوایی هم هست، محل صدور لعن و نفرین قابل توجه نیست، برخواسته از یک انحراف فکری و اعتقادی است. به چه کسی نسبت میدهد؟ به فردی که متقی است، اهل بندگی خداست. اما یک موقع شما نگاه میکنید میبینید وجود مقدس امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه عده‌ای را نفرین می‌کنند و می‌فرمایند که خدا ایشان را هرگز نیامرزد. صدور لعن و نفرین از کیست؟ از حجت خدا، از لسان الله ناطق. به چه کسانی تعلق پیدا می‌کند؟ به کسانی که ظلم بیان و آشکار نسبت به اهل بیت روا داشتند. پس ما نمیتوانیم بگوییم اصل هر دعایی بد است برای کسی، نه اصل هر نفرینی بد است. کسانی که مقاله می نویسند که خلاصه همه باید فقط زبانشون به زبان مثلا دعای برای دیگران باشه در همه مواقع نسبت به همگان، بی خود خودشون خسته میکنه. اصلا این با مبانی عقلی هم جور در نمیاد. یعنی خود همون فرد و اگر شما سه روز ماشینتون رو جلو پارکینگش پارک بکنین خودش مقالش رو پاره میکنه. اصلا نیاز نیست شما دیگه راجع مقالش صحبت کنین. حالا ما نمیگیم این کارو بکنین، ولی واقعیت اینه که آیا برای هر کسی باید دعا کرد؟ دعای خیر کرد، منظورم از دعا دعای خیره، چون دعا هر دو معنا رو داره، هم دعای خیر معنا میشود هم دعای شر. شما برای اینهایی که در خلاصه زیر پرچم سیاه داعش جنایت میکردن شما دعا میکنید؟ برای مصعبی که در تاریخ اون همه جنایت کرده، مصعب ابن زبیر، شما برایش دعای خیر میکنید؟ یعنی اینقدر آدم باید مثبت باشه، روانشناسی مثبت گرایی همین حرفا رو هم گاهی میزنه. ما اینجا این قسمت را برای همین پررنگ کردیم که به اهمیت نفرین بر دشمنان اهل بیت توجه کنیم با اقتدای به حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. بخش پنجم این روایت: ای پسر شبیب، این تعبیر رو حتما شنیدید، ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین، اگر برای چیزی گریه میکنی گریه کن برای حسین ابن علی. بله بفهم، بفهم
در مورد بخش قبلی که گفتین لعن و نفرین و اینا.
بله.
که حالا اون چیزی که من برداشت کردم اینه که یک مردی یه چارچوبی واسه خودمون بر قائل باشیم که دشمنان اهل بیت رو مورد لعن و نفرین قرار بدیم و افراد دیگر رو به هر شکل هر
شکل
ناراحتی داشته باشیم ازشون
نباید نفرین شیعیان و مؤمنین و موالیان اهل بیت علیهم السلام رو نمیشود لعن کرد، لعن نمیشود کرد، لعن با دعا نکردن یا دعای خیر نکردن در حق کسی متفاوته. شیعه رو نمیشه لعن کرد.
حالا من یه سوالی برام پیش اومد، پس توی قرآن هم فکر کنم، حالا من گشتم پیدا نکردم، خواستم سوالم رو کامل مستند بپرسم، که ظالمین هم جزء کسانی هم که مورد لعن قرار میگیرن ملائکه لعن خداوند.
خب
بعد اگر کسی به یک ظلمی کرده باشه، یک ظلم آشکار، یه حق
به کی
حسابی ازم خورد،
به کی به ما ظلم کرده باشه،
مثلا یه ظلم من کرده باشه،
اگه شیعه باشه نمیشه لعنش کرد،
اجازه ندارم.
بله.
بعد آیا باید واسش دعا کنم؟
نه لزومی نداره دعاش کن، نه لزومی نداره دعاش کن، اگه دعاش بکنید شما خیلی آدم با معرفتی هستین. مثلا فرض کنید یه نفری به شما ظلم کرده ولی شما به واسطه خیرهایی که به شما رسونده دعاش میکنید، خیلی آدم با معرفت و با مرام و خیلی خوبین، ولی باید دعاش کنیم؟ نه. البته باید بحث قطع رحم به هم توجه بشود دیگه، اینجا وارد جزئیات میشیم. مثلا شما نسبت به شیعیان امیرالمؤمنین دوستان اهل بیت علیهم السلام، خصوصا اونهایی که با شما نسبت دارند، اینا که نسبت دارن، مثلا دایی شما یه خطایی کرده به شما ظلم کرده، این فرق میکنه تا اینکه همسایتون به شما یه ظلمی کرده، همسایه فرق میکنه با اینکه یه آدم غریبه‌ای ظلم کرده. اینا بحثای احکامیه. من پیشنهاد میدم شما چون براتون سوال پیش آمده لطف بکنین یه سرچی بکنین در بخش استفتاءات مرجعی که باید ازش تقلید بفرمایید، جوابهاشو تو گروه هم بذارید بقیه هم استفاده کنن، که اگر این گونه بود میشه یا نه، اگه اون گونه بود میشه یا نه، یا اینکه از طریق همین سایت هایی که هست استفتاء بکنید جوابشو در گروه هم برای ما بگذارید. ای پسر شبیب، اگر گریه میکنی برای چیزی پس گریه کن برای حسین ابن علی علیه السلام، که اینجا یه تعبیری داره، سه نقطه بگذارید، من اون تعبیر رو نمیخوانم، در راجب شهادت از سید و شهدا از اون تعبیر رو بعدن خواستید خودتون مراجعه بفرمایید ببینید. او با 18 نفر از اهل بیتش به شهادت رسانده شدن، او و 18 نفر از اهل بیتش رو شهید کردن. که هیچ یک را در روی زمین شبیه و مانند نبود. در این بخش توجه میکنیم به دو قسمت، یعنی این تیکه رو هم که خواندم دو بخش میکنیم. یکی بخش اولش تا پایان اون سه نقطه که میگذارید میشه یه بخشش، فکر کنم بشه بخش پنجم، درسته؟ وقتی میخوای برای چیزی گیه بخش ششم، اون نکته‌ای که اگه میخوای برای چیزی گریه بکنی، برای امام حسین علیه السلام گریه کن، این نکته جالب و کلیدی است. بالاخره آدم براش مشکلات متعددی پیش میاد، گرفتاری‌هایی، گاهی داغ‌هایی پیش میاد، انسان میخواد دل رو سبک کنه. به تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه، حالا میخوان گریه کنین، یک روزه ای از روزه های حضرت سید الشهدا علیه السلام رو مد نظر بیاورید، برای اون گریه کنید. وقص کردید میخواید گریه کنید، الحمدلله خدا توفیق داده در مجالس اهل بیت علیهم السلام بودید، زبان بگیرید برای بی بی رباب سلام الله علیه، در زبان در زمانی که در انتظار فرزندش بوده است، برای قربت بی بی رباب و انتظار او برای بازگشت فرزندش علی اصغر گریه کنید. میخواهید الان گریه کنید از فقدان مثلا عزیزی که تازه از دست داده اید، تصور کنید با خودتون شبی که خیمه ها آتش زده شده است، سرپناهی وجود نداره و حضرت سجاد فرمودن برای حفظ جانتون فرار کنید و همه فرار کردند. حضرت زینب داره تنهایی میگرده و دنبال این بچه ها که پیداشون کنه. کجاها فرار کردند این یتیمان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین؟ برای اون حالت بی بی زینب گریه کنید. بخش بعدی این که هیچ یک از آنهایی که اینجا حضرت رضا متذکر شده اند در روی زمین شبیه و مانندی نداشتند. خیلی تعبیر مهمی است. 18 نفر از اهل بیت او همراه او به شهادت رسیدند در حالی که شبیه و مانندی نداشتند. شما خیلی دلتون سوخته، همسایتون فرزند جوانش مثلا به یه دلیلی، تصادفی، بیماری، جنایتی، کشتاری، مبارزه‌ای، خلاصه به رحمت خدا رفت. اون مدعی که برگرده یا اون گویندهی که برگرده بگه بله فرزند شما مثل حضرت علی اکبر بود، هیچ فرقی نمی کند، او اونجا جنگید مثلا ایشون هم اینجا تو کوچه تصادف کرد، اینا جسارت به اهل بیت، اینا از رو نادانیه. ما نمیگیم فرد قصد جسارت داره. ببینید یه موقع شما میگید ما میخواییم آرامش کنیم این مادر رو، خیلی خوب، مادر رو با دروغ که آرام نمیکنم. مثلا شما برید بگید لباس سفید ببوشید، بگید نه با بچه‌تون تصادف نکرده، اتفاقا عروسیشه داره با عروس میاد، بعد بگید خب من میخواستم آرامش کنم. آدم با هر چیزی که فرد رو آرام نمی‌کنه که. این که گاهی افراد در مدعی‌ها، در روزه‌ها، در گفتارهای سریع عده‌ای رو مانند می‌کنند به بنی هاشم، به شهدای کربلا، این همان است، این اونه، این اینه، اینا از روی کم معرفتیه. اگر نگیم که کسی عالمانه میخواهد مردم رو به گمراهی بیاندازه، اینا از رو کم معرفتیه. ادامه روایت، به تحقیق که گریستند برای شهادت او. بله
من یه سوال دارم
بفهم.
این الان فرضاً من فرضاً شخص
دلش سوخت از دست بوده و برای ما نه خودشو گول نمید وقتی کنم حتما باید دلمون بسوزه واسه اون مصیبتی که بهش وارد شده گریه کنیم. میشه یکم بازش کنین موضوع؟ من فکر میکنم لحظه که اگر آدم گریه میکنه خودشو گول نمیزنه رو بگه این برای امام حسین خواه الان خودش دلسوخته داره گریه میکنه.
نه ببینید اگر کسی برای فقدان فرزندش گریه بکنه که اشکال نداره، ایرادی نیست، دلش سوخته داره برای اون گریه میکنه. منتها حالا الان دلش سوخت، فردا دوباره دلش گرفته میخواد گریه کنه، یه راهش اینه که عکس فرزندشو بذاره جلوش بشینه گریه کنه، یه راهش هم اینه که یک سی دی روزه سید الشهدا بگذاره بشینه گریه کنه. ببین ما نگفتیم اون کار اشکال داره، بالاخره وقتی یکی داره عزیزشو دفن میکنه اشکش جاری میشه، این که خطا نیست، این طبیعت انسانیست. منتها همونجا اون کسی که داره مداهی میکنه مثلا روزه امام حسین میخواند، اگر فرد بتواند نیت روزه اش رو نیت گریه اش رو تغییر بده که من الان مادرم رو از دست دادم، برای مادرم هم گریه کردم، برای پدرم هم گریه کردم، برای فرزندم هم گریه کردم، حالا هر چند روی بار دلم میگیره، الان چیکار کنم؟ حضرت میفهمن روزه امام حسین، بذار بشین برای امام حسین گریه کن، حالا یاد بچت هم بیفتی اشکال نداره که. یعنی یه خط مثلا
هم که ثوابم میبرید
اگر برای سید الشهدا علیه السلام باشه دیگه، اینا دیگه با نیت افراده، ولی ما یه خط کش نداریم که الان با خودکار خط بکشیم بگیم ببین اگه از اینجوری گفتی یعنی داری برای مثلا بچت گریه میکنی، اینجوری گفتی داری برای امام حسین گریه میکنی. خط کشی که نیست، نیته. الان امروز دلتون گرفته، مثلا شما که دلتون گرفته میتونید زنگ بزنید به خواهرتون، دوتایی با همدیگه پشت تلفن گریه کنید، میتوانید یک سرود زیبایی از فراق امام زمان بگذارید در محبت امام زمان گریه کنید، می توانید یک فایل صوتی روزه بگذارید بر سید الشهدا بی بی زینب حضرت رضا گریه کنید، همه اینا رو میشه کرد. ببینید بغضه گرفته، دله گرفته، میخوام گریه کنم، میگه میخوای گریه کنی برای امام حسین گریه کن. عرضم روشنه؟ بنابراین ما اصلا نه تقبیح میکنیم نه میگیم مثلا کسی وقتی الان داره دلش سوخته واقعا، که تعبیر حضرت رسول، اینم بر مبنای روایت من عرض میکنم، نه از بلو خودم برای پاسخ شما، وقتی به حضرت عرض میکنند آقا قاسم شما از دنیا رفته شما گریه میکنید، چون اونا بعضی هاشون همین اطرافیان پیغمبر اینا تجربه کشتن بچه هاشون هم داشتن دیگه، نااهلانشون، به پیغمبر میگن یا رسول شما با این مقام و هیبت و مثلا پیامبریتون برای اینکه فرزندتون از دنیا رفته گریه میکنه، حضرت میگن دلم میسوزه اشکم جاری میشه، اشکالی نداره، ولی راضی هم به رضای خدا، این مصیبتی که پیش آمده راضی هم به خدا شکوه نمی کنه. پس این هم بر مبنای همین سخن پیغمبر عرض میکنم که این اشکالی نداره، آدم دلش میسوزه، انسان طبیعیه. منتها یه موقع شما دیگه مثلا هر روز میشینید برای این پدر از دست رفته گریه میکنید، گاهی اوقات هم بالاخره بر سر مزارش یه صحبتی میکنید گریهتون میگیره، اما میگه بابا اگه میخوای گریه کنی حالا فضایش هست، موقعیتش هست، یه فایل صوتی از روزه هست سید الشهدا بذار گریه کن، کتاب مقتل دستت بگیر شروع کن به خواندن و گریه کردن، چه اشکال داره؟ خب خواهش میکنم یه شماره به من بدید ببینم الان داریم شماره چند رو میگیم، تقسیم کردیم این روایت رو به بخش های مختلفی.
شماره 6
این قسمت جدید بود، این تیکه
بود بعضی همون هفته، این تیکه که فهمیدید قسمت شماره بخش 5 شماره
3. نه اصلا بله دیگه، این قسمت که اگر گریه میکنی برای چیزی، اونی که درباره لعن و نفرین گفتیم شماره شم بود، خب
شماره
چهار بود. بنابراین اگر گریه میکنی برای چیزی پس گریه کن بر حسین ابن علی سلام الله علیه میشود 5. این نکته ای که اینها مانندی ندارن میشود نکته 6. نکته 7 این است که الان براتون عرض میکنم. حضرت در ادامه روایت میفرمایند به تحقیق که گریستند برای شهادت او آسمانهای هفتگانه و زمینها نکته چند بود؟
ببخشید استاد شما مگه قسمت 5 و 2 قسمت نکردید؟
نه نه 5 قسمت اولش 6 قسمت دومش میشه نکته 7. در توضیح قسمت 7 این رو توجه کنید، این روایات متعددی در این زمینه هست که به تحقیق گریستند برای شهادت او آسمانهای هفتگانه و زمینها. ببخشید سوال، ما مفهوم این گریستن را می فهمیم؟ نه. گاهی اوقات من شنیدم مثلا یه نفری پدرش از دنیا رفته، مثلا چند نفر یا برادرش یا عزیزی از دنیا رفته، چند نفر اومدن، اتفاقا بارونم آمده، وارد که میشن میگن ببین آسمان هم داره برای پدرتو گریه میکنه. خب اینا یه خورده مزاحه، یه خورده تعبیرهای به اصطلاح چی بگم ادبیه، ولی ما مفهوم دقیق گریستن آسمانها و زمینها رو نمیفهمیم. البته بخوام بعدن بهتون بگم روایاتی رو در مفهوم این بخوانم براتون هست، اون یه حرف دیگه. یعنی اهل بیت علیهم السلام به ما میگن گریستن زمین به این شکل است، ما میفهمیم. اگر نگند و فرض کنید به اون روایات نرسیده باشیم، ما اینو بدونیم که لزومی نداره هر تعبیری از تعابیر حضرتون باید حتما بفهمیم. اگر حضرت در جای دیگری توضیح دادند که حالا به روایاتش میرسیم میفهمیم، اگر توضیح ندادن ما نمیفهم. این که بگیم حتما گریستن آسمان به باریدن باران است، وقت شما باید بگید گریستن زمین ها به چیست. بعدم چرا زمین نگفتن، فهمودن زمین ها، مثلا زمین هم حتما باید مثلا دریاهاش موج بیاره دیگه. اگه گریستن رو حتما به معنای غلیان آبی مثلا آدم بگیره، اینا رو آدم نباید پل خودش توضیح بده. یه نفر گفت من همه اینا رو میفهمم و توضیح میدم، خب بگید ما هم استفاده بکنیم، ولی واقعیت اینه که اینا رو نمیفهمیم مگه اینکه اهل بیت علیهم السلام به ما بگه. نکته 8 حضرت در ادامه روایت میفرمند به تحقیق که 4000 ملک برای نصرت آن حضرت از آسمان فرود آمدند، چون به زمین رسیدند آن حضرت شهید شده بود. 4000 ملک آمدن برای یاری حضرت. آقا تو ترافیک بودن، دیر راه افتادن، مصلحت خدای متعال نبوده است و ملائکه بی اذن خدا کاری انجام نمیدهند. پس زمانی که به اونها اذن فرود داده می شود، زمانی است که کاری از دست اونها بر نمی آید. پس ایشان پیوسته نزد قبر آن حضرت هستند. نکته 9 ایشان پیوسته نزد قبر آن حضرت هستند، ژولید مو، گردآلود، تا وقتی که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه ظاهر شود. پس از یاوران آن حضرت خواهند بود و در وقت جنگ شعار ایشان این کلمه است: یا لسارات الحسین، کلمه و شعار یا لسارات الحسین مربوط است به یاری امام زمان در زمان ظهورشون. پس اینها که فرود آمدند، زمانی رسیدند که حضرت شهید شده بودند، یک نکته بود که در ذیلش این توجه رو دادیم که ملائکه بی اذن خدا عملی نمی کنند، زمانی به اونها اذن داده شده است که دیگر نصرت حجت خدا ممکن نبوده و به اونها اجازه داده شده است در کنار قبر مطهر سید الشهدا بمانند و با وضع عزادار و ژولیده تا ظهور امام زمان صلوات الله علیه.
بعد اینکه رو بیان کردن بعد اینکه دارو که 4000 ملک اومدن حضرت رو یاری کنن، حضرت اجازه ندادن که یاری بکنن، بعد اینا هم 4000 تا هستن.
یعنی اگر در روایت بود، اگر در روایتی بود آدم توجه میکنه ببینه که با این قابل جمعه یا نه. مغایرتی نداره، اذن خدا و اذن حجت خدا یکیست اگر هم آمده باشن. ولی این روایت حضرت رضا میفرماید که اینها نرسیدن برای یاری. اصلش هم در کجاست؟ در اینجاست که خدا اذن این یاری رو بهشون نداده، اذن این فرود را نداده.
اونجا که من خوندم یادمه، همین فرمودی که نه دیر رسیدن،
بنابراین این در واقع طی مسافت نیست که با تأخیر آمدن، زمان اذن است که باید داده شود. یعنی فکر نکنیم مثلا حالا تا یه آسمان اول برن، حالا تا با آسمان دوم دیگه برسن اونجا که خدا صندلیشو گذاشته. آها، این بله، اون مربوط به خداست، البته اون راجع ملائکه نیست.
درست، یعنی ذهنم اینطور اومدش که ممکنه که خب خالق زمان خدا هستش، مثلا دخل و تصرفی در زمان صورت بگیره که اونها اصلا با کندی بتونن بیان برسن و
همه اینا ممکنه، ولی ما لزوم نداره اینو، یعنی درک عمق این نه وظیفه ماست نه لزومی داره، یعنی تفاوتی در اصل برداشت ما نمی‌کنه. بخش نهم روایت، ای شبی، ای پسر شبی. بله بفهم
آقای خردمند.
بله بله بفهم.
بخشید معذرت میخوام،
سلام میکنم.
در با همین نکته شماره 8 یه خود با مسئله که قبلا فرمودین مغایرت داره. بله. مثلا اینجا که فرمودین ملائک بی اذن خدا کاری انجام نمیدهن، قبلا گفته بودیم ملائک خودشون اختیار دارن.
بله، با اختیار خودشون. نه، با اختیار، با اختیاری که دارند بی اذن خدا عمل نمی کنند. یعنی مثل این میماند که شما میگید که آقا من مثلا خواهرم فرد متدینیه، خواهر من مثلا این معصیت رو انجام نمیده، منظورتون این نیست که نمیتونه انجام بده، که شما میگید جایگاه و شأن تدین او این است که او اهل این معصیت نیست، ولی معنای حقیقیش اینه که او با اختیار خودش و با طی مراحلی در مسیر معرفت به نقطه‌ای رسیده که این گناه ازش سر نمیزنه. اتفاقا با همون عرایضی که داشتیم من این نکته رو متذکر شدم و سعی کردم در جملاتم این دقت رو بکنم که اونها بی اذن خدا کاری انجام نمیدن، نه به این معنا که نمیتوانند انجام بدن، نه، ولی این جمله رو یادآوری کنم که ما گفتیم ما هم در برخی از مراتب هر کدام ما از کسانی که انشالله در یه حدی متدینیم یا دوست داریم متدین باشیم، ماها در بعضی از زمینه‌ها معصومیم. یعنی شما بزرگوار در زمینه، ببخش جسارت نباشه مثال دارم میزنم، مثلا شما در زمینه نوشیدن مشروبات الکلی معصومید، شما یه شما با 1,000 تومن، با 100,000 تومن، نمیدونم با 10,000,000 تومن کسی بگه من این مبلغ رو تقدیمتون میکنم، شما مثلا این سه تا معصیت رو انجام بدین، شما انجام نمیدین. این به اختیار خودتونه. بحث اسمتش هم به این معنا نیست که نمیتوانید انجام بدید. نه، خدا رتبه ای از معرفت رو به شما عنایت کرده که شما دست به این گناه نمیزنید. بنابراین اونها در رده ای قرار دارند که جز به دستور خدای متعال عمل نمی کنند، اما معناش این نیست که نمی توانند.
یه قسمت اولش هم که فرمودین که 4,000 ملک فرود آمدن ولی به زمین نرسیدن، یعنی زمانی رسیدن که حضرت شهید شده بودن.
بله.
آیا این از علم خدا دوره که مثلا این ملائکه که میفرسته نمیرسن به امام؟
نه، اینا که تو علم خدا هست.
نه، میخود انگار به تضاده.
نه، این با چی در تضاده؟ این که در علم همه چی در علم خدا هست. این که
من اگر نمیرسه، پس چرا اگر نمیرسه سن رو فرستادن؟
نه، شما دارید میرید تو چرایی کار خدا، دارید میرید سراغ چرایی کار خدا. ببینید
اینو فرستادن برای اینکه ایشون کمک کنن.
نه الان من
بعد اینجا بگید که خودت رسیدن.
نه، با این تعبیر توجه کنید، ملائکه‌ای از خدای متعال اذن می‌خواهند که به یاری سیدالشهدا بیان، بنابر مصلحتی و بر اساس حکمتی خدای متعال زمانی به اونها چنین اذنی می‌دهد که اونها به این یاری توفیق پیدا نکنند. بعد به اونها اجازه داده می شود که اونها در کنار بارگاه مقدس سیدالشهدا بمانند به حالت عزادار و به اونها این مأموریت داده می شود که انشاءالله در زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه حضرت رو یاری کنند. الان این کجاش با کدام بحث مغایرت داره؟ من یه بار دیگه اون فرایند رو توضیح دادم.
علی اینو که فرمودین کامل شد، ولی اون قسمتی که من نوشته بودم
بله.
انگار موضوع ابتر مونده.
آه بله. باز هر جاش ابهام داشت بفرمایید. من وظیفه‌م اینه که توضیح خدمتتون عرض بکنم. بسیار خوب. اگر اجازه بدین، چون این روایت طولانی است، ما زمان استراحت رو الان قرار بدیم، بعد انشالله حدود 10 دقیقه دیگه خدمتتون هستیم برای ادامه این روایت. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنهم.